امیر و از زهرا که به عنوان روز ازدواج در نظر گرفته شد، یکیش هم بحث وام ازدواج. خب یکی از موانع اصلی همین عدم اجرای قوانین هست. وقتی که شما به عنوان مسئول جامعه اسلامی قانون خودت رو که وضع کردی، تا سالها راجبش فکر کردی و انجام نمیدی و اجرا نمیکنی، توقعی نمیره که از جوون حالا دو سن بلوغ 18 تا 20 و چند سال بخواد اون تعهدات جدید رو راجبش صحبت بکنه. یکی از دیگه از موانع ازدواج واقعا بحث مهریه است. دو سال قبل من یادمه یه تجمعی جلو مجلس شکل گرفت، تجمع مردانی که از مسئله مهریه دچار مشکل شده بودن، حالا یا به خاطر مهریه‌های سنگین تو زندان افتاده بودن یا مطالبه این داشتن که مهریه‌ها فرآیندش تغییر بکنه و اینها. خانم قاسمپور رئیس فراکسیون زنان قول دادن که این قانون رو، این طرح اصلاح قانون مهریه رو توی مرکز پژوهش پیگیری کنن، تو مجلس راجبش صحبت بکنن و تصویبش بکنن.
شما اشاره کردین به قوانینی که در خصوص تسهیلگری ازدواج بود، اما ما از حدود یک سال خورده پیش دولت یه سری از قوانین برای تسهیلگری در فرزند آوری انجام داده. مثلا وام میدن، یا مثلا کسی که فرزند سه تا فرزند بیشتر داشته باشن خونه میدن و از این قضايا. چقدر این قوانین اجرایی شده؟ چقدر اون مردم اگر به بانک مراجعه کنن تونستن اون وام رو بگیرن، یا اینکه برای گرفتن اون وام هم کلی مشکلات براشون وجود داشته، و اینکه چقدر اون از افراد اون خونه ها رو واقعا دریافت کردن، خونه وجود داشته، اون تسهیلاتی که قرار بوده برای فرزند آوردن به افراد بدن وجود داره؟
ارجاع میدم به سخنرانی آقای رئیسی توی مناظره انتخاباتی که گفتن جوان ها ازدواج کنن، بحث مسکنش با ما. اینجا آقای رئیسی تکلیف رو تموم کردن و گفتن که دولت مکلفه که حالا وظیفه خودش راجع به مسکن پیگیری کنه و جلو ببره، و راجع به بحث افزایش این باروری توی قانون جوان جمعیت، تمرکز قانون روی فرزندان دوم و سوم بوده. اخیراً آماری که منتشر شد این بود که ما یه رشد مثلا 2.5% تو بحث فرزندان دوم سوم داشتیم که نشون میده تو این مورد درست عمل کرده. اما میگم یه بخش جدی کار از اونجاییه که ما اصلا بحث اصلی رو گم کردیم. بحث اصلی این بوده که موانع اصلی ازدواج، نمیدونم، من چند تا نمودار رو براتون آوردم، حالا راجعش صحبت میکنیم، چند تا نمودار رو بخوام راجعش توضیح بدم. میزان طلاق ما سعودیه، میزان تجرد قطعیمون سعودیه، سن ازدواجمون سعودیه، تعداد ازدواجمون نزولیه. خب وقتی میانگین سن ازدواج بره بالا، تعداد ازدواج کم بشه، تعداد طلاق کم بشه، چجوری ما میتونیم افزایش جمعیت داشته باشیم؟ یعنی از بیس ما جای درستی سرمایه گذاری نکردیم. ما راجع به یه بازه‌ای صحبت کردیم که الان تو پنجره جمعیتی هستیم، فرزند دوم سوم میاد، آمارمون افزایش پیدا میکنه، ولی 5 سال دیگه همین رو هم از دست میدیم. وقتی که این اتفاق میفته، حالا شما یه گزاری مطرح کردید به عنوان بحران پیری یا بحران سالمندی. من میخوام راجع به بحران جدی‌تر باهاتون صحبت کنم. بحران پیری، بحران سالمندی، مرگ در تنهایی، بحران آخری که ما باش مواجهیم مرگ در تنهاییه. آمار ازدواج پایینه، آمار طلاق بالاه، سن ازدواج بالاه، آمار فرزندواری پایینه، بیشتر مردم ترجیح میدن با حیوانات خانگی سر خودشون رو گرم کنن. بعدش چی میشه؟ سن بالا و
تنهایی
و مرگ.
هیچ کس کنار آدم نیست. خب آقای دعوی شما بفرمایید در مبحث ادامه صحبت‌های آقای بویوخان بفرمایید که اون خلأ، اون مشکلات کجاست و اینکه چرا حل نمیشه، فقط در حد حرف باقی میمونه.
نگاه کنید، من فکر میکنم که در هر زمینه‌ای، در هر مسئله اجتماعی یک بخش زیرساخت وجود داره که خب همون قوانین مقررات هستن که باید بررسی بشه. آیا قوانین مقررات در راستای حل مسئله هستن؟ یعنی قوانین مقررات وقتی به درستی عمل میکنن که شناخت درستی از مسئله داشته باشن، به درستی نیازهای جوانا رو بشناسن، به درستی مشکلاتشون رو بدونن، در واقع نگرانی هاشون رو بشناسن و بر اساس اون بیان قوانین رو تعریف بکنن و قوانین هم اجرا بشه. در بخش دوم بخش اجرای کار هست. بخش اجرای کار یه بخشیش به ساختارها مربوط میشه که اجرای قوانین هست که آیا به درستی انجام میشه، همون قوانینی که تعریف شده آیا اجرا میشه، که حالا دوستان آمارهایی دادن که ظاهرا بخشیش اجرا نمیشه. بخش دوم قسمت اجرا بخش فرهنگ سازیه. بخش آموزشه. آیا خانواده ها، آیا جوان ها میدونن که چقدر اهمیت داره ازدواج؟ شما میدونید رابطه زناشویی از دو بخش تشکیل میشه، یکی رابطه جنسی هست که نیاز هر فرد، هر انسانه، چه خانم چه آقا، یکی رابطه عاطفی و احساسی هستش. وقتی رابطه زناشویی اتفاق میفته، نیازهای جنسی و نیازهای عاطفی این دو فرد برطرف میشه. ماحصل این ازدواج فرزندانی هستن که اون هم شیرینی و طعم خودشو داره. آیا ما طعم شیرینی این فرزند آوری رو به جوونا چشوندیم، به جوونا گفتیم، به جوونا آموزش دادیم، یا نه فقط جوونا درگیر خورده فرهنگ های غلطی هستن که از در واقع از طریق تکنولوژی و شبکه های اجتماعی وارد فرهنگ ما شده، داده های ذهنی غلطی هستش که متاسفانه وارد میشه؟ میخوام بگم یعنی دو بخش مسئله وجود داره. یه بخش مسائل اقتصادی و مالی و نگرش های مالی هستش که باز اون هم اگه شما دقت کرده باشین در گذشته سالیان دور خیلی وضعیت اقتصادی خوبی شاید بعضی از مردم نداشتن، اما ازدواج میکردن، فرزند آوری اتفاق میافتاد. میخوام بگم اون همش مسئله اقتصادی نیست، بخشش مسئله نگرشیه. مثلا مسئله اختلاف طبقاتی که متاسفانه داره اتفاق میفته، این فاصله طبقاتی خیلی از جوانها رو تحت تاثیر قرار داده و دچار مشکل شدن. و مشکلات اقتصادی زیربنایی اینچنینی، نداشتن خونه، نداشتن ماشین، نگرانی و ترس از آینده، نگرانی از اینکه بیکار نشن، نگرانی از اینکه در واقع نتونن خرج بچه رو بدن، نگرانی از اینکه درگیر موضوعات دیگه‌ای نشن، نگرانی از که خونه ندارن چه اتفاقی میفته، حالا اگه بچه دار بشن چی کار باید بکنن. اینا همه نگرانی هایی هستش که به نظر من معمولا دولت ها تو جوامع مختلف باید کمک بکنن به شهروندانشون، به مردم اون کشور، به جامعه کمک بکنن و این مسائل رو براشون تسهیلگری بکنن، مسائلشون رو حل بکنن. اما در کنار این موضوعاتی که عرض کردم، مسئله فرهنگ سازی و آموزش و داده های ذهنی مسئله بسیار مهمی هست، مخصوصا برای کشوری مثل ما که هم یه جامعه خانواده محور هستیم. وقتی شما جامعه خانواده محور رو ساختارش رو عوض میکنید، اون خانواده دیگه اون شکل خودش رو نداره، قطعا جامعه دچار مشکل میشه، دچار تنش میشه. ما خانواده های ما جامعه ای هستیم که از خانواده های زیادی تشکیل شده، یعنی تعداد زیادی خانواده. جوان ها وقتی به سن ازدواج میرسن، حالا دیگه با هم ازدواج میکنن طبق اعتقادات ما، طبق دین ما و طبق فرهنگ ما و حتی طبق قانون ما. جوان ها تشکیل خانواده میدن و برای بقای نسل تلاش میکنن. اصلا خانواده ها تشکیل میشن که بقای نسل ادامه پیدا کنه. زن و مرد با هم ازدواج میکنن که بقای نسل اتفاق بیفته. اگه قرار باشه ازدواج نکنن، یا اگه ازدواج بکنن و بچه دار نشن، فرزند آوری اتفاق نیفته، بقای نسل هم اتفاق نمیفته. فکر میکنم نهادها و ساختارها و سازمانهای فرهنگی و اجتماعی کشور باید تلاش بیشتری در جهت آموزش، اطلاع رسانی و بالا بردن سطح آگاهی مردم در زمینه ترس‌هاشون داشته باشن. یعنی ترس‌ها رو بشناسن و برای مردم مسئله ترس‌ها رو شفاف کنن که نگرانی‌ها از بین بره.
ممنونم. حالا تا اینجا صحبت رو نگه می‌داریم، برمیگردیم. در خدمت شما هستیم، اما سراغ خانم حسن‌پور می‌ریم و در خصوص تازه‌های جمعیتی ازشون بپرسیم چه خبرهای تازه‌ای در این خصوص برامون آوردن.
سلام بر شما، عرض ادب و احترام. سلام خدمت همکاران و همراهان خوبم در برنامه. از تازه ترین اخبار جمعیت میخوام براتون بگم. نرخ تولد در کشور طی تازه ترین آماری که بهمون رسیده از 25% طی 15 سال به 7% رسیده. این آمار نشون میده سن جمعیت جوانان از سال 85 تا کنون 3.2% کاهش پیدا کرده و به سن 32 سال رسیده. به همین دلیل پیش بینی میشه تا سال 1420 به کشوری سالمند تبدیل بشیم. طبق آماری که ارائه شده، سیستان و بلوچستان در حال حاضر جوانترین استان ایرانه با 6.7% جمعیت زیر 30 سال و 3% جمعیت بالای 65 سال. از طرفی استان گیلان زودتر به سمت پیری در حرکت، 5 سال زودتر از بقیه استانهای کشورمون. گفته شده در 7 استان گیلان، مازندران، البرز، سمنان، تهران، مرکزی و استان اصفهان از نظر سالمندی جمعیت در وضعیت بحرانی قرار داریم. الان میانگین جمعیت سالخورده کشورمون 10.5% و ما با تشکیل قرارگاه های جوانی در جمعیت برای در آستانه ما در آستانه هفته ملی جمعیت و جوانی جمعیت قرار داریم و تشکیل این قرارگاه ها داره میره به سمت ارائه خدمات برای ایجاد تسهیلات برای تشویق به جوانی جمعیت.
ممنون خانم حسن‌پور، سپاسگزار از اطلاعاتی که در اختیار ما و شنوندگان محترم برنامه گذاشتید. اما برمیگردیم به مبحث خودمون در خصوص بحران جمعیت. در خدمت شما هستیم آقای بویکخان. یک موضوعی که من خودم به عنوان یک مادری که در آینده نچندان دور فرزندم به دنیا میاد، نگرانی از حقوق و درآمد بعد از تولد فرزندم هستم. موضوعی که متاسفانه مقفول مانده و کسانی که در کشورمون یک امنیت شغلی ندارند و رسمی و پیمانی مکان و ارگانی نیستن، نگران این هستن که میرن برای مرخصی و برمیگردن، هیچ حق و حقوقی ندارن و این نگرانی باعث میشه که افراد فرزند نیارن. برای این تو پژوهشاتون به مبحثی برخورد کرده که چرا قانونی وجود نداره که مادری که در هر عنوان شغلی که فعالیت میکنه، مثل قراردادی یا پیمانی یا برنامه‌ای، حقوقی دریافت نمیکنه؟ بفرمایید.
ببینید، یه نکته که وجود داره تو قانون براش تدبیر داشتن، فقط بحث حالا اصطلاح درستش رو نمیتونم پیدا کنم، باگ قانون گذاریه. یعنی ما یه چیزی داریم ابلاغ میکنیم که در اجرا میدونیم که دست اندازهای مختلفی داره، وضعیت پیمانی افراد متفاوته، بعضی استخدام، بعضی قراردادی، بعضی پیمانکاری، بعضی خرید محصولی هن. و مدل های مختلف پیمانی تو کشور وجود داره که برای تک تک اینها تو قانون تدبیر اندیشی نشده. خب شرکت بیمه براش راحت تره که اون چیزی رو که خودش فهم میکنه از قانون ابلاغ و اجرا کنه و باید یه نظارتی بر روند اجرای قانون داشته باشه. ما تو قانون جوان جمعیت داریم، مرخصی زایمان داریم، بحث افزایشش به 9 ماهو داشتیم، بحث حقوق مزایا داشتن و دادن به کسایی که کارمند هستن داشتیم. تو قانون جوان جمعیت اومده که اون شرکت، اون پیمانکار، اون مجموعه که داره قرارداد می‌بنده حق اخراج خانم رو نداره، حق جایگزینیش رو نداره و این تو قانون اومده. منتها بحث اجراش میگم یه مقدار متفاوته، چون تفسیر میشه. تا وقتی هم که نظارت نباشه هر کسی تفسیری میکنه که به نفع خودشه. مجموعه ها دارن استخدام میکنن با پیش شرط، به خانم ها میگن که اگر اومدی پیش ما کار کنی ازدواج نکن، اگر ازدواج کردی بچه دار نشو. جدا از مجموعه ها که حالا شرکت خصوصی به خاطر درآمدزایی داره این کارو میکنه، اساتید دانشگاه، هیئت علمی ها به دانشجو دکتراشون میگن اگه میخوای ازدواج کنی، اگه میخوای باردار بشی، با ما درس ور ندار، با ما رساله ور ندار. از اون بالاتر حالا جاهای مختلف میخوام برم برای استخدام، باز همین وضعیت. اصلا پیش شرطی که از شرکت‌های حالا خصوصی نمیخوام اسمشو بیارم، پیش شرطش اینه که خانم‌ها ازدواج نکرده باشن، باردار نباشن. حقوق مزایای بسیار خوبی میده نسبت به شرکت‌های همراهش، ولی با این پیش شرط که اصلا شما حق ازدواج نداری. خب وقتی که تفسیر میشه قانون و ناظری وجود نداره، وضعیت میشه این. یه عده قانون وجود داره، یه تعدادی قانون وجود داره، یه تعدادی هم کسایی که وظیفه شونه که این قانون رو انجام بده، یه سری حقوق برباد رفته. باید نظارت مجلس فعال بشه بر روند اجرای قانون، باید ستاد فعال بشه، باید دستگاه پیگیری بکنن که این به این قانون اجرا بشه. اون تفسیری که ما ازش تو ذهنمون بوده، یعنی این تفسیر تو ذهنمون نبوده که استخدامی ها رو ما حقوقش رو دولت بده، بعد به پیمانی ها اینا که مرسه شرکت های خصوصی نتونن اینو پرداختن و پرداخت نکنن، از زیرش بار شونه داد.
حتی دستگاه های دولتی ها، کسی که قرارداد ارگان هست، حق و حقوقش رو نمیدن. بعد از اینکه 9 ماه از مرخصی زایمان برگشت به سر کار و اعلام وجودی و موجودی کرد تو سر کارشون، 1 ماه باید حق بیمش رد بشه. یعنی یک مادر که بعد از تولد فرزندش به پول بیشتر نیاز داره،
یک سال بدون حقوقه. اینم بدعت جدید اجرای قانون دیگه. یعنی اگر این باشه، حالا من چیزی که شنیدم این بوده که یا پیش شرط میذارن یا اینکه حقوق رو قطع میکنن چون پیمانی ان اینا، ولی مثلا یه تعهدی میدن که حالا برگشتی به کار میتونی اینجا باشی. ولی اینم دیگه میگم یه بدعتیه که توی اجرای قانون داره اتفاق میفته و تا این وظیفه نظارتی مجلس فعال نشه و این نظارت و پیگیری و رهگیری قانون رو انجام نده، ما هر چیزی که بنویسیم عموما جوهر روی کاغذه و هیچ آورده‌ای نداره.
خب ما خیلی خوشحال میشیم که مسئولین و بنیانگذاران قانون جوانی جمعیت حتما صدای ما رو بشنوند و پاسخگوی مسائل و موضوعاتی که ما مطرح میکنیم باشند و ما هم گوش شنوایی هستیم برای این دوستان که نقطه نظرشون در برنامه بعدی خودمون همراه داشته باشیم. آقای درویش، شما بفرمایید ادامه مباحثی که آقای بویکخان گفتند.
من فکر میکنم با تمام موضوعاتی که مطرح کردند، با تمام کم و کسری‌هایی که وجود داره، من توصیه‌ام به خانواده‌ها، به جوونا، اینه که یه بازنگری به سبک زندگیشون بکنن. ما تو همین برنامه‌های رادیویی، من یادمه که یه دوست عزیزی تماس گرفت، گفت من 25-6 سالم بود، شرایط ازدواج داشتم، میتونستم ازدواج کنم، ولی چون دوست نداشتم و دوست داشتم آزاد باشم، دوست داشتم مستقل باشم، راحت باشم، ازدواج نکردم. یه خانومی بود که خب به هر حال خیلی توضیحات خوبی هم داد. بعد گفت ولی الان متاسفانه پدر مادرم رو از دست دادم، دیگه شرایط ازدواجم ندارم و شرایطم بسیار سخت شده، توی شرایط سختی دارم زندگی میکنم، تنها هم، افسرده شدم و مشکلاتی برام پیش اومده. من خواهش میکنم که جوانها یه بار دیگه نگاه بکنن، ببینن 5 سال دیگه 10 سال دیگه آیا همین شرایط براشون وجود داره. وقتی میگن ازدواج بکنید، وقتی میگن تشکیل خانواده بدین، یا حتی خانواده تشکیل دادین بچه دار نمیشید، فرزند آوری انجام نمیدین، میدونید وقتی پا به سن میذارید اونجا خلأ نبود فرزند رو حس میکنین، خلأ نبود در واقع یه کسی که میتونه تکیگاه باشه براتون، میتونه سرگرم کننده باشه حداقل براتون، یه کسی که میتونه شما رو شاد بکنه، اونجا خلأش رو اون موقع حس میکنید و در این شرایط شما دیگه نمیتونید برگردین به عقب. یعنی دیگه
چند درصد از جوانا اینجوری هستن آیدر؟
خیلی از جوانایی که ازدواج میکنن فرزند آوری ندارن. میتونید
نه شما تو صحبتاتون فرمودین که افرادی هستن که بر فرض مثلا ترجیح میدن به قول معروف فعلا مجرد باقی بمونن تا بعدن در مورد زندگی دو نفرشون تصمیم بگیرن. چند درصد این شکلیه؟
والا نمیتونم آمار بگم به شما، یعنی به صورت عدد بگم به شما، ولی میدونم تعداد زیادی از جوانا که ازدواج نمیکنن. دلیلش هم من عرض میکنم خدمتتون، دلیلش هم اینه که آدما بر اساس نگرششون تصمیم میگیرن. نگرش آدما مربوط میشه به داده هایی که به ذهنشون میاد، یعنی تمام اطلاعات و داده هایی که از کودکی تو ذهنشون اومده، از خانواده، از محیط، از مدرسه، از فیلمایی که دیدن، از کتابایی که خوندن، از دانشگاه که رفتن، از صحبتایی که با دوستانشون کردن، از ارتباطاتی که گرفتن، همه اینا داده های ذهنیه که تو ذهن افراد جای میگیره. به خاطر همینه که میگن خانواده، صدا و سیما، رسانه ها نقش بسیار مهمی داره، چون اینا هستن که اطلاعات میدن به افراد. متاسفانه بازم من تاکید میکنم شبکه‌های اجتماعی نقش بسیار زیادی در انتقال این داده‌های ذهنی داشتن و باعث شدن نگرش افراد نسبت به تشکیل خانواده، حتی نگاه مرد به زن، نگاه زن به مرد، حتی نوع ازدواج‌ها، شیوه زندگی، سبک زندگی، رو همه اینا تاثیر گذاشتن و این باعث شده که تغییرات زیادی رو ما توی روش‌های زندگی می‌بینیم. از طرفی هم یه نکته‌ای رو هم عرض بکنم خدمت شما، ما توی زمینه مسائل اجتماعی موضوعی داریم به نام پذیرش اجتماعی. وقتی نگرش ها تغییر میکنه، پذیرش اجتماعی هم تغییر میکنه.
به عنوان جمع‌بندی پایانی صحبتاتون، 30 ثانیه فرصت دهید در رابطه با یک پیام به مردم، جامعه، حاکمیت و دولت نسبت به بحران جمعیت داشته باشید.
من فکر میکنم که جامعه به دلیل نگرانی ها و ترس هایی که در بین افراد جامعه وجود داره، رشد جمعیت رو تقریبا کند کرده و فکر میکنم که مسئولین و نهادها و در واقع سازمانهای دولتی موظفن این ترسها رو بشناسن و برای مردم مسائلشون رو حل بکنن و نگرانی رو از مردم دور بکنن. این هم در قالب آموزش انجام میشه، هم در مورد در قالب زیرساختها و قوانین مقرراتی که میتونن تعریف بکنن که این مسائل برطرف بشه.
سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. آقای بیوخن، پیام شما.
من دو خواهش از مسئولین و یک خواهش از مردم دارم. خواهش اولم از مسئولینه که حتما این رویکرد ما که ما میدونیم این 12 سال زحمت کشیدن برای اینکه یه قانونی رو از هیچی ما به تصویب برسونیم، بعد از 2 دولت و 2 مجلسی که اصلا پیگیری نمی کردن این قوانین رو، اصلا این قوانین توی اولویتشون نبود و جزو اون اهدافی که داشتن اصلا نمی دیدن و اصلا هیچ صدایی شنیده نمی شد، الان به ما یه مستمسک، یه نردبان، یه چیزی دادن که بهش چنگ بندازیم و ازش پیگیری کنیم. حتما مسئولین رویکرد ما رو ببینن که میدونیم این 12 سال زحمت چی بوده، میدونیم که این برای ما یه دستاویزی شده که بتونیم حمایت‌های دولت رو برای این بحث داشته باشیم، افزایش جمعیت داشته باشیم. خواهش دیگه هم از مسئولینه که خودشون تلایه‌دار رعایت قوانین باشن و اجرای قوانین. مسئولین خودشون سبک زندگیشون رو به مردم نشون بدن، خودشون سبک ازدواجشون، فرزندآوریشون، نمیدونم تایم ازدواج بچه‌هاشون، مدل ازدواج کردنشون رو. و خواهش هم از مردم اینه که همه کمکاری های مسئولین رو پای نظام جمهوری اسلامی ننویسن، پای خود مسئولین بنویسن، چون نظام چیزی که نشون داده این بوده که پیگیر قوانین هست، پیگیر اجرا هست، پیگیر تصفیه برای کمک به مردم هست، ولی در اجرا دستش خالیه. مثل این که در اجرا آدم هایی دارن کار رو جلو میبرن که قدرت اجرای پایینی دارن.
سپاسگزار از شما اساتیدی که امروز همراه ما بودید. خانم دیناوند که از جمع ما رفتند و آقای درویش ممنون از شما. آقای بویکان ممنون از شما. انشاءالله در برنامه بعدی با نقطه نظرات مهم شما در خصوص بحران جمعیت همراه خواهیم بود. شیما اهدایی‌وند صدا بردار، زهرا بهریه تهیه کننده و نویسنده، خانم حسن‌پور تازه های جمعیتی و بنده نیز مریم جعفری در خدمت شما بودم. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. تا برنامه بعدی خدایا رو نگه دارتون.
تدبیر تا تقصیر عنوان برنامه بود با موضوع بحران جمعیت و جمعیت آوری که از رادیو گفتگو تقدیم شما عزیزان کردیم. شما همراه هستید با بخش اول برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا انیس النفوس یا علی ابن موسی رضی الله مرتضی. بیستمین جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام با برگزاری 16 جشنواره فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در 15 استان کشور در محورهای هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، شعر و ادبیات داستانی، سرود، آواها و نواها، فیلم کوتاه و پویانمایی، جلوه‌های فرهنگ رضوی در رسانه‌ها. بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی. وعده دیدار خرداد ماه 1402 همزمان با ایام دهه کرامت مشهد مقدس. برای اطلاعات بیشتر به درگاه اینترنتی shamstoos.ir مراجعه نمایید.
ناوگروه 86 نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران با عملیات ویژه و منحصر به فردی که انجام داده به آبهای سرزمینی ایران بازگشته. این دریادلان اقتدار ایران را در قالب یک مأموریت ایرانی به نمایش گذاشتند، موضوعی که موجب شده ما جشن اقتدار 213 را جشن بگیریم. همینک هم کلام میشم با همسر ناوبان یکم مهدی بابایی. سلام خانم، روزتون بخیر.
سلام و درود بر شما، روز شما هم بخیر و شادی.
خیلی خوشحالم که من با شما صحبت میکنم امروز و انشاءالله قراره که یه صحبت پر انرژی رو از شما داشته باشیم. خب خانم چه خبر؟
سلامتی، خیلی جشن، شادی، سرور این روزا، خیلی خوشحالم. همسرم بعد از 8-9 ماه داره برمیگرده، بعد برگشته بابای ایران. خیلی خیلی خوشحالم و میدونم که یه ملت منتظرش بودن، مخصوصا مقام معظم رهبری، که وقتی میبینم خنده ها بر لب ایشون و امیر دریادل، امیر ایرانی، امیر شجاعت که مدار افتخار شجاعت، واقعا برازنده شد. من خیلی خوشحالم.
خب خانم، وقتی که همسرتون گفتن که ما یک همچین تصمیمی داریم، یک همچین مأموریتی رو باید انجام بدین، شما چه واکنشی نشون دادید؟ چه عکس‌العملی داشتید؟
من همسرم مهدی بابایی الان 26 سال خدمت، 13 سال در بدترین نقاط کشور که بهش نیاز داشتم مأموریت بوده، 5 بار مأموریت دریانورد داشت، ولی به این طولانی نبود. من ساخته شده بودم. من روزی که زن یک نظامی شدم فهمیدم که باید کفش‌های آهنینم رو بپوشم و این مسیر پر از سلاسمه رو دنبالش را برم و به همین بخاطر همیشه تکیگاهی بودم براش. میدونست که من میتونم با این کنار بیام، هرچند که خیلی برام سخت و چون یه شرایط خاصی تو زندگی اون روز برامون اتفاق افتاده بود. وقتی اومد به من گفت نمیدونست چطور بگه هشت نوما، چون پسر 7 سالم خیلی بهش وابسته بود. تنها چیزی که میتونست منو قانع کنه اومد به هم گفت که من امر رهبریه و نمیتونم بگم نه، باید حتما لبیک بهش بگم، میدونی که من برای کشورم دارم دفاع میکنم و باید برم پرچم کشورم رو به اعتزاز در بیارم. وقتی نشست با این صحبت ها منو آروم کرد، بچه‌م آروم کرد، وای که بچه‌م خیلی گریه میکرد دنبالش. ولی دیگه وقتی من شنیدم واقعا برای کشورمه، برای پرچم کشورمه، ما شهدای زیادی دادیم به خاطر این وطن، این مردم، وقتی دونستم که تمام دنیا یه روز باید بهشون افتخار کنن و فکر اینو کردم که چقدر رهبرم داره خوشحال میشه و لیاقت کشور من بیشتر از اینه، واقعا باش کنار اومدم و بهش افتخار کردم.
خب خانم ببینید، قطعا شما در این اقتدار سهیم هستید، شکی توش نیست، ولی خیلی جالبه که وقتی که همسرتون به این مأموریت عزیمت کردند و برگشتند بعد از 8 ماه، شما یک حس غروری هم باید داشته باشید که همسر همچین مرد بزرگی هستید. خب این حس رو من میخوام برام شما تفسیر کنید، حس یک بانوی ایرانی، حس یک بانویی که همسرش ناوبان یکم هست و 8 ماه رفته کل آبهای آزاد دنیا رو از طریق این ناوگروهی و این گروهی که حرکت کردن طی کرده. این حس رو میخوام شما تفسیر کنید، توجیه کنید، تا از طریق این رسانه ما به اطلاع همه مخاطبان عزیز برسونیم. بفرمایید.
بله خیلی حس خوبی، یعنی من در موردش نمیدونم چیزی رو بگم، مثلا تو پوست خودم نمیگنجم. وقتی که من ماهاست که دارم اخبار رو دنبال میکنم، ماها هست دارم اطلاعاتش رو میگیرم، هر جا که به یه افتخاری میخوردم من خیلی خوشحال میشدم، مخصوصا که دیگه شنیدم که دریانوردیشون رو با خیلی غرور و با خیلی شعف گذروندن بدون هیچ مشکلی، بدون یعنی که مشکلات خودشونه که داشتن، ولی که با افتخاری بود که تمام کشورها رو میدیدم که در مورد دارن صحبت میکنن، تمام دشمنای کشور ایران میدیدم که دارن در موردشون همه چشما باز شده، یه غروری گرفته بود منو. الانم که برگشته واقعا خوشحالم. من نمیدونم چجوری این حسو بخوام بگم. اونایی که زن اینا هستن، همسرانشون هستن، الان میدونم من چه حسی دارم. حسم خیلی خوبه. وقتی بیرون میشم و تمام همسایه‌ها، دوستا، آشنا میبینم، تمام پلاکاردهای قهرمانی رو در خونه ما آویزون کردن، تمام کوچه رو ریشه بندون کردن، اصلا یه غروری میاد سراغم. ولی خب دوست دارم غرور کز باشه، ولی غرور افتخار آفرینیه، غروریه که واقعا میدونستم که همسر من لیاقتش خیلی بیشتر از ایناست. یعنی
خب من این سوال برام مطرحه، شما تو این 8 ماه ارتباط تلفنی، ارتباط تصویری با هم داشتید یا نه؟
ارتباط تلفنی داشتیم، ولی خیلی وقتا بود، شاید 10 روز ما ازشون خبر نداشتیم به خاطر که دریا بود، قطع وصلی بود، شاید اگر ما ارتباطی داشتیم بعد موقع 2 دقیقه بود، شاید بعد موقع 5 دقیقه بود. من تو این مدت خیلی اتفاق افتاد برام، بچه من اول ایت آپانتویش توی خونه ترکید، تک تنها توی بیمارستان ساعت 1 شب اتاق عمل با فشار 17، دوبار خودم فشارم 20 رفت، پسرم 7 ماه مدرسه نمیتونست بره، استرس و اضطراب دوری پدرش رو داشت، کل مشاوره های پایگاه بیرون دکترها روش کار میکردن، ولی باز هم همیشه بچه ها میگفتن مادر تحمل کنیم، ما یه روز این مایه افتخار میشه توی دنیا، توی دنیا اسم همسر باباتو میپیچه، تکیه کردیم به پشتش، واقعا لیاقتش این بوده مادر، باید ما هم تحمل کنیم. ببین بقیه خب دیگه زندگی خیلی دیگه چیزای دیگه رقم خورده، ولی ما غرور آفرینیه برامون، افتخار آفرینیه برامون.
چند سال ازدواج کردید با آقای بابایی؟
2 سال ازدواج کردم همسر آقای بابایی، روز عقدمون ایشون رفتن ماموریت، امروز که عقد کردیم فردا صبحش رفتم هم. ازدواجمون 1 هفته بعدش ماموریت بود، یعنی من تمام مراحل زندگیمو چشماش، ما هیچ عیدی عکس نداریم که آقای بابایی سر سفرمون باشه.
اما اینجا یه امایی هست ده. هیچ عیدی رو نداشتید که عکسی داشته باشید از آقای بابایی،
ولی من و بچه هم بودیم،
ولی ایران به وجود بابایی و بابایی ها افتخار میکنه خانم، این بله. خیلی مهمه و من بله. و من که اینجا نشستم پشت میکروفون رسانه ملی، من افتخار میکنم که با شما دارم صحبت میکنم، با یک بانوی ایرانی. زنده باشید. شما دوری از آقای بابایی رو تو این 8 ماه چطوری مدیریت کردید خانم؟
من مدیریت رو الان 23 سال میگم که من بچه هم همینطوری بزرگ کردم دیگه. بعد خب دیگه همیشه سعی کردم که براشون هم پدری باشم مادری، ولی اینو این نکته رو داشته باشین که من همیشه پیش تمام رئیس‌هام و تمام جاها گفتم من مهر مادری رو تقسیم کردم، یعنی نمیتونم تمام کمال مهر مادری داشته باشم، توی خونه بیشتر مهر پدری داشتم، یعنی یه جوری افتوار یه جوری متقاطع جلو بچه‌هام ایستادم برای خیلی چیزها. یعنی بچه‌های من دقیقا الان اگر بیرون بشن، نمیخوام جای تعریف باشه، ولی اگر شما آمار بگیرید بچه‌های من از لحاظ ادب و احترام خیلی زبان زدن. اگر من جایی رو ورود میکنم بچه‌هام همه جلو من بلند میشن. همیشه توی تمام عکساشون که برای من میذارن استوری میگن تا چیش باز کردیم پدر نبود ولی مادرم همیشه یک پدر بود برامون. یعنی من آره بعد یه زنی که بخواد زندگیشو به چرخونه نمیتونه میره مادری رو کامل به بچه‌هاش نسبت کنه، چون باید حتما پدری هم بکنه. و تو این قسمت من همیشه میگم میره مادری